می قرار می گیرد.
درسته. ما مثلا حالا در حوزه موسیقی مختلف میتونیم مثال های دیگه بزنیم، مثلا موسیقی کردی مظهر خالقی، یا مثلا در حوزه بختیاری زندگیت مسعود بختیاری، اینها
نه، اینها همه در حیطه موسیقی ردیف دستگاهی قرار میگیرن، هیچ ارتباطی به موسیقی قومی ندارن. برای همین میگم اینها رو باید تفکیک کنیم.
یا حسن زیرک مثلا، اون خواننده قدیم،
بله بله، اینا رو باید تفکیک بکنیم. اینا رو باید تفکیک کنیم، بدونیم که کجا هستش. اینا جاشون یه جای دیگری هستش. برای مثال آقای عندلیبی مثلا برعکس عمل کرده بودن، اومده بودن این قطعاتی که مثلا خلیفه میرزا آقا قوسی در خانقاه کسنزانی بودن، اون برخی از الحانی که داره مال موسیقی مقامی بغداد هستش که موسیقی کردی روش سوار کرده. حالا وقتی که ایشون میاد اون ملودی های اون رو میگیره و لحن فارسی میگذاره روش. حالا میبینید، یعنی یه روالی رو طی میکرده. این حالا در جای دیگری میشه روش بحث کرد، یعنی اگر بخوایم صحبت بکنیم این شاید ببریم توی بحث خلاقیت، یا ببریمش توی اون روشی که جورجونت داره، یعنی پیش متنیت، که هیچ اثر خالصی وجود نداره مگه اون یونیک هایی که در برخی از مناطق هستن. یعنی آثار از همدیگه الهام میگیرن، گاهی اوقات از خارج خودشون الهام میگیرن، که میشه ترامتنیت، و اون دوباره ترامتنیت خودش میشه متن، که ازش یک متن دیگری استخراج میشه. اینا در واقع جایگاه هاشون متفاوته. یعنی برای مثال ما اگه میخواییم در دیده خلاقیت صحبت بکنیم، میتونیم راجع به اینها در جای دیگری صحبت بکنیم، ولی وقتی میخوایم راجع به یونیک و خاص، اون
یگانه بودن و یکتا بودن،
یگانه بودن، خالص بودن موسیقی یک منطقه الان صحبت کردیم.
درست.
وگرنه جایگاه این عزیزان به لحاظ هنری سر جای خودش هست، در جای دیگری میشه صحبت کرد. یعنی کافیه که اینها رو بگیم که آقا موسیقی ردیف دستگاهی مبتنی به گویش کردی.
بله. موسیقی دستگاهی و موسیقی اقوام ریشه مشترک دارند، یا مثلا یکی بر یکی مقدمه، چگونه است؟
والا روی این ماجرا نظرهای مختلفی وجود داره. گاهی اوقات خیلی به نظر بنده شاید اشتباه بکنم، ولی از نظر من گاهی اوقات خیلی بیش از اندازه اغراق میشه، به گونه‌ای که گفته میشه که اصلا ریشه موسیقی ردیف دستگاهی در موسیقی اقوام نهفته است و خیلی روشن راجع به ما این موضوع صحبت نمی کنه.
بله.
به نظرم میاد که اساساً اگر بخواهیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، باید اول تفکیک ایجاد بکنیم. یعنی اینکه وقتی ما به ساختار موسیقی ردیف دستگاهی نگاه میکنیم که تدوین شده یک نوع موسیقی کاملا کلاسیکی هستش، این موسیقی مبتنی به زبان فارسی و به لحاظ وزنی مبتنی به عروض هستش.
درست.
بنابراین خیلی به نظر من بعید می آید و ردش رو نمیتونیم پیدا بکنیم ما که در سیستم موسیقی ردیف دستگاهی برای مثال از موسیقی کردی گرفته شده باشد، چرا که در سیستم موسیقی کردی ما فواصل کروماتیک داریم، در حالی که در موسیقی ردیف دستگاهی ما اساساً دو تا پرده نیم پرده پشت سرم احساس تنافر می کنیم.
بله.
برای چی؟ برای اینکه گردش ملودی روی یک دانک هستش، نه روی در موسیقی کردی، چون گردش ملودی روی دو تا نوته، برای همین احساس تنافر نمی کنی. ولی وقتی روی یک دانگ حرکت می کنه ملودی ما، زود گوش احساس تنافر می کنه. یا با موسیقی ترکمن اصلا چه نسبتی داره؟ خب اگر بخوایم این گونه وارد شیم، یعنی توی سخن اول من به نظر میاد که هیچ ارتباطی وجود نداره.
بله.
در حالی که به نظر من میاد که با مناطق فارس زبان در مناطق مرکزی ایران هستش که موسیقی ردیف دستگاهی ارتباط ژنتیک و ارگانیک داره. یعنی همونطوری که موسیقی تربت جام، دو بیتی های تربت جام، غریبی خانی های کرمان، بیایم جلوتر صابونیاتی های و استهبانات، و میایم جلوتر شرو خانی های
جنوبشه،
میبینیم اینا چقدر به هم شبیه هن، فقط زبان فرق کرده. حالا
بل.
یعنی دو بیتی به لحاظ چهار بیتی های منطقه تربت جام با شرب خانی ها به لحاظ موسیقایی دقیقا یکیه. یعنی نوت های ایستشون، شاهدشون، گردش ملودی تنشون که تفاوت کرده زبان هستش، گویشه.
دشتستانی خانی ها هم همینجوریه.
آفرین، دقیقا اینجا هستش که شما میبینید که دقیقا به خوب جایی اشاره کردید. احسن، همین دشتی ها، حاجیانی، بیدگانی ها هستش که از منطقه بوشهر ما میبینیم که چقدر راحت میشینه توی آواز دشتی.
بله،
چون مبتنی به زبان فارسی. اما منطقی مثل مناطق کرد زبان یا ترک زبان اساسا سیستم موسیقایشون متفاوته، دو تا سیستم مختلفه که اینا نمیتونه ارتباط نزدیکی این دوتا با همدیگه داشته باشه که این از اون گرفته شده. این که گاهی اوقات گفته میشه مثلا کرد بیات، این نشون میده که از منطقه کرد گرفته شده، در حالی که اصلا کرد بیات فواصلش، حالتهای موسیقیش در هیچ منطقه از کردستان وجود نداره.
بله،
هیچ جایی وجود نداره. بنابراین به نظر میرسه اگر وقتی ما میخواییم صحبت بکنیم که بین موسیقی نواحی ایران و موسیقی ردیف دستگاهی ارتباط وجود داره، بهتره به نظر بنده که اینجوری تخصیص بدیم که موسیقی اقوام فارس زبان با موسیقی ردیف دستگاهی ارتباط ژنتیک و ارگانیک داره. کما اینکه شما دو بیتی ها رو وقتی نگاه میکنید که یک جشنواره فکر کنم 13 هم بود، جشنواره نواحی بود، من در این بودم، اینو اساسا روی این ماجرا گذاشتم که دیدیم که چقدر دو بیتی ها به لحاظ هم وزن حالات در کل این مناطق فارس زبان با موسیقی ردیف دستگاهی کاملا تشابه کامل هم ژنتیکی داره، هم ارگانیک و هم ملودیک داره، در حالی که با ترکمن ها چه رابطه ای داره،
یا مثلا با عاشق های آذربایجان
احسن چه ارتباطی داره، در حالی که با فارس زبان ها ما به نظر بنده میاد این تخصیص داده بشه کمی کاملتر هستش.
پس ما به این نچه رسیدیم که موسیقی دستگاهی با موسیقی اقوام فارس زبان و فقط یه رشته اشتراکی داره، باقیش
برای همینه که اشتراکی. شما در منطقه تربت جام دوتار نوازیش رو تماما مثلا میبینید که با موسیقی ردیف دستگاهی کاملا قابل اجراست، لحاظ وزن، عروضی اینجا، عروضی اونجا، عروضی حتی دستانبندی ها چقدر به هم شباهت تام و تمامی داره.
درسته، و این خیلی جالبه. من یه مثال شاید به ظاهر بی ربط میخوام بذارم، این که شما خیلی با دقت نظر دکتر صدری راجع به این صحبت میکنید و با ریزبینی. من همیشه مثلا از دوستان میپرسم که مثلا اهل کجایی، طرف میگه اهل شمالم، میگم که از تهران پارس تا آستارا رو بعضیا شمال حساب میکنه.
بله بله.
ولی برای منی که مثلا گیلکم مهمه که بگم مثلا استان گیلانم یا استان مازندران یا استان گلستان. این حکایت ریزبینی شما در موسیقیه که همه چیز رو انقدر نباید سرسری و با اهمال بهش برخورد کرد.
بله بله بله. دقیقاً. دقیقاً. این باید با جزئیات، این با دقت بیشتر اینها رو مورد مطالعه قرار داد. بله.
بسیار خب، ما با جناب آقای دکتر صدری بازم ادامه میدیم، یه بخشی رو بشنویم، یک موسیقی رو بشنویم. راجع به جشنواره هم میخوام، جشنواره موسیقی نواحی هم میخوام از دکتر صدری بپرسم که اصلا چه خواستگاهی داره، چه جایگاهی داره و چه کمکی میتونه به موسیقی ما داشته باشه.
Adam John, la 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 la
صدای
آقا ادامه ندیم ما اجازه بدید ما موسیقی رو کنیم. عجب صدایی داشت این مرحوم
سهراب محمد
کنه آقای سهراب محمدی و چقدر این قطعه که پخش کردی زیبا بود حقیقتا
واقعا بی‌نظیر
آریا عظیمی نژاد این
آره رو گذاشته آره همین همون کاری که شما گفتین که شاید جذابتر میکنه مثلا موسیقی حالا نواحی ما رو برای نسل جوانتر این صدا و این دوتار نوازی اصلا بی نظیره نمیدونم این آدم ها اصلا توی دنیای دیگری بودن یک فضای دیگری داشتن و اونو به ما هم نشون دادن یه ذره از اون دریا رو به ما هم نشون دادن این قطرش رو و خیلی جذاب بود
ببین ما اصلا زبان این قطعه رو متوجه نمیشدیم
بله.
مضمونش رو متوجه نمیشدیم ولی چقدر این موسیقی تاثیرگذاره اصلا عجیبه من خواهشم اینه که تهیه کننده محترم برنامه موسیقی پخش کنه دیگه صحبت نکنیم ما
اتفاقا الان در حد فاصل این موسیقی که داشت با صدای سهراب محمدی پخش می شد خانم یوسفی داشتن می گفتن که یه بالا جشنواره یا هرچی اسمشون یادش اسم اون جشنواره یادشون حوزه هنری برگزار کرده بوده گویا سالها پیش که سهراب محمدی در اون جشنواره حضور داشته و دوتار نوازی کرده دوتار می زده و عشق می ریخته و 10 دقیقه حضار او رو تشویق کردن بعد از حالا نوازندگی که داشته و خیلی به نظرم که حق بوده برای او که 10 دقیقه چه عرض کنم ساعتها او رو تشویق کنند. سهراب محمدی که کرمانج بود و خیلی این صدا اصلا میگم جز اون صداهاییه که شاخص اون منطقه است اصلا به اسم دیگه سهراب محمدی میتونیم مثلا موسیقی اون منطقه رو معرفی کنیم.
درود بر شما. دقیقاً الان علارغم اینکه خب این زیر صداها بود اینا ولی واقعا شاخصه موسیقی عرض کردم موسیقی مهمه. یعنی ممکنه همین الان با این اثر یه ویولونسل هم اجرا بکنه. سازه مهم هست تا اون فضایی که ساخته میشه اون ساختار موسیقایی که داره واجد ارزش هستش که موسیقی هویتی اون منطقه رو تعریف میکنه و چقدر زیبا بود.
خیلی زیبا بود. دکتر صدری شما دبیر جشنواره موسیقی نواحی یا داورم بودین به هستین الان این جشنواره در موسیقی نواحی در کرمان برگزار شده یا قرار برگزار بشه؟
حالا این به طور هر ساله قراره که برگزار بشه متا امسال بنا به دلایلی برگزار نشد یعنی بسیار مشکلات عجیبی شد ولی تقریبا هر ساله این به طور ثابت برگزار میشه. خب هر دوره متناسب با اینکه دبیر خودش چه ضرورتی رو ببینه تعریفی رو میکنه و متناسب با تعریف پیش میره. من 4-5 سال که دبیر بودم از اونجایی که به نظر من میامد که خواندن و آواز واجد اهمیت هست شعر بله. اهمیت داره که فهم و درک نوازنده رو بالا میبره احساسش رو بالاتر میبره برای همین اغلب روی مزامین یک دوره رو روی مزامین و منظومه های حماسی استادم که در حیطه منظومه های حماسی کلاسیک ایرانی مثل فردوسی و نظامی و این شاعران کهنمون استاده بودم. بعد یک دوره روی منظومه های حماسی بومی هر منطقه یک دوره جشنواره برگزار کردم. یک دوره روی منظومه های تغزلی یک دورم روی دو بیتی ها چیز کردم، چون به نظر من آواز واجد اهمیت فراوانیه.
درست.
شما چون درک و فهمی که انسان پیدا میکنه، اول بایستی از طریق حنجره این بیان بشه.
بله.
همون که ما میرسیم فیزیک کبیر فارابی هم اکمل تمام سازها رو حلق معرفی میکنه.
درست.
اکمل تمام سازها حلقه، یعنی در واقع آنچه که انسان در درون داره حالا میخواد از طریق ساز به بیان بیارتش. حالا این گاهی اوقات با کمک آواز و ساز آواز، یک مرحله دیگه که میره جلوتر دیگه آواز رو هم رها میکنه، تجریدی ترش میکنه، صرفا با ساز دیگه پیش میره.
بله.
حالا برخی از مناطق ما هستن که برخی از الحانشون به این مرحله رسیده، مثلا در همون منطقه سیستان و بلوچستان دو تا قطعه داریم که شاهکارن واقعا، یکی منظومه مار هستش، یکی سیمرغ. یا در منطقه
اینا شعرهای خود محلی
شعر ندارن، اینا شعر ندارن،
شعر ندارن مثلا،
اینا آواز میشن.
آواز
یعنی کاملا خودشون از قید کلام دیگه رها کردن. یا در منطقه تربت جام مثلا مقام الله.
بله.
که دیگه اساسا یکی از پیچیده ترین و سخت ترین مقام ها هستش که تا حدودی هم شبیه به گرایلی هستش. شاید نمیدانم، یکی از جاهایی که باید واقعا پژوهشگرا روش تحقیق میکنن همین گرایلی هستش، که تقریبا در حوزه ایران فرهنگی هم این قصه با همین وزن دیده شده و ارتباطش با مقام الله. حالا باید یه نفر روی این کار بکنه. من فقط یه پیش طرحه که الان خدمتتون عرض کردم. اینا دیگه از مرحله کلام خارج میشه، به بیان سازی میرسه که خیلی دیگه کار سختی هستش. یعنی نوازنده باید خیلی متبحر بشه. برای همین در دوره‌هایی که من در ایرودم روی آواز خیلی تکیه داشتم و به نظرم این نقطه هستش که کمی دچار بحران بود و برای همین چند دوره رو روی این موضوع ایستادم.
خیلی عمالی. این شعر معروف بانگ گردش های چرخ است دینگ خلق، می سرایندش به تنبور و به حلق، این همون چیزی که شما بهش اشاره کردین که این آواز خیلی مهمه و از حلق وقتی بیرون میاد چقدر ارزشمنده. مثل همون هورهی که پخش کردیم در ابتدای برنامه امشب هم که زیاد سازه شاید کارایی آنچنانی نداشت، میتونه سازم نباشه ولی آوازه خیلی مهم بود. یه نکته‌ای که حالا تو این جشنواره ها اتفاق میفته میخواستم بپرسم که ما در موسیقی نواهیمون خب آوای کار هم داریم، یعنی موسیقی کار هم داریم که مثلا خیلی جاهای مختلف، از موسیقی گیلک بگیریم مثلا کردها به هر کدومشون دارن اینا تو موسیقی جشنواره های موسیقی نواهی آیا مثلا به رقابت گذاشته میشن یا مثلا چه میدونم برای مخاطب اجرا میشن یا مثلا جشنواره خاصی براشون وجود داره یا نه؟
بله، این رو در واقع وزارت کار هستش که یکی دو دوره این جشنواره رو برگزار کرد. در واقع آواهای کار هستش که باز هم این آواهای کار خب مبتنی هستش به همون فرهنگ موسیقایی که برگرفته از اون هستش، که حالا این رو متناسب با نوع کاری که داره هماهنگ میکنه. مثلا نمدمال متناسب با نوع حرکت دستی که روی این نمدها میاره و نفسی بحر. که داره اون ملودی رو روی این سوار میکنه، چون مبتنی به همون فرهنگ شنیداری قومی خودش هستش. چرا که باز هم فارابی توی همون کتاب موسیقی کبیرش اشاره میکنه که افراد موقع کار آواز میخونن. این به این علت هستش که سختی کار رو کمتر احساس کنن و در برخی از موارد هماهنگی رو ایجاد میکنه، مثل نغمه هایی که در منطقه جنوب ایران برای کشتیران ها و لنج نشین ها بوده که
و جاشوها و اینایی که مثلا
جاشوها. بله بله دقیقا، اینها به جهت هماهنگی کارهاشون باز متناسب با بستر فرهنگی زیبایی شناسی قومیشون از یکی از ملودی ها الهام میگیره، اون رو بست و گسترش میده متناسب با اون کار. حالا ممکنه که این بیاد توی موسیقی کار، ممکنه بره توی موسیقی رز، موسیقی عزا. اینجا هستش که شما با یک شبکه‌ای از موسیقی روبرو میشید که همه از یک الگوی واحد ژنتیک موسیقایی پیروی میکنن، منتها در حالتها و نوع کاربردها متفاوته. یعنی میبینید تو عروسی ها ریتم ها تمپوی اجرا تندتر میشه، ریتم های سبکتر استفاده میشه، در عزا ریتم های سنگینتر استفاده میشه، ملودی های کمی محزونتر هست،
ریتم ها لنگ میشه. اصلا
دقیقاً با همین موضوع لنگ هم یکی از اون مباحثی هستش که باید یه مقداری تجدید نظر بکنیم درش، در دیده یه موسیقی. چون اصلا لنگ موقع معنی داره که این با نظام فواصل موسیقی هایی که از اروپا برای ما آمده و میزان بندی های مشخص چهارم سه چهارم، چون این اینجوری نیست و این لنگه، در حالی که ما این چون به حسب اکسنت ها جا به جا می کنم وزن رو، نتیجتا یک دور ایجاد میشه. اینها به لحاظ وزنی تو موسیقی اقواممون وزن ها حالت دوری دارن. مثلا وقتی ما میگیم پنج ضربیه، مثلا یک دو یک دو سه یک دو یک دو سه یک دو سه یک دو, یک دو سه. این دیگه لنگ نیستشون، برای خودش یک وزنی
داره. ولی شاید چون از اون عرفه خارج شده بوده، یه زمانی بهش میگفتن لنگ مثلا.
نه این کاملا جدید هست. اینا از دوره قاجار به بعد اصطلاحا وارد شده، خودشون ندارن. مثلا مناطقی مثل کورتا هم که خودتون هم احتمالاً اون منطقه کار کردید، چون دیدم اشاراتی دارید.
بله،
مثلا میگن این گریانه.
بله،
در ریتم گریان یه چیزیه، حدادی برای خودش یک ریتم مشخصی رو داره، حی الله یک ریتم مشخص، یک اسم داره.
دقیقاً. حالا از جاشوا هم حرف زدیم، یه قطعه هم بشنویم. از آواهای کار گفتیم و جنوبی ها و این قطعه رو بشنویم دیگه، کم کم میتونیم بحثمون رو جمع‌بندی کنیم با جناب دکتر احمد صدری.
پاینده باشید. قربان.
هله هله و یا مال، ولا مردان مستی، ولا شمشیر به دستی، ولا مردان جنگی، ولا مردان پنگان، همه میزه و میمان، خوشابر بوی مال، خوشابر بوی مال، خوشابر آهی بابو، خوشابر بوی مال.
چقدر جذابه آقای دکتر صدری. این میمی میدافه که برای پاروزنی استفاده میشه.
بله. اصلا این مناطقمون هر جایی میریم ما یه دنیای واقعا برای خودش، یعنی مثلا همین منطقه های جنوب ایران، بوشهر یه حالت داره، میایم بندر جاسکی یه حالت داره، میریم هرمزگان، جزیره قرد، جزیره خار، که اصلا هر کدومش یه چیزی داره برای خودش و خودش یک عالمیه. یعنی تک تک اینها وقتی وارد جزئیاتش میشیم خیلی واقعا عجیبه.
خیلی میگم اصلا سالیان سال میشه پژوهش کرد راجع به تک تک اینها. و وقتی جشنواره ای هم قرار برگزار بشه برای موسیقی که آوای کار رو در نظر میگیرن، انگار که باید یا اون فضای شبیه سازی بشه، چون اکثر اینا بومی های منطقه هن و شاید والا با صحنه و مثلا اصطلاحاً استیج و اینا زیاد آشنایی نداشته باشن. اون منطقه است و اون کار است که اون هیجان رو بهشون منتقل میکنه و اونا هم اون انرژی رو میگیرن و به دیگران منتقل میکنن.
دقیقاً همینطور است که میفرمایید.
جناب دکتر صدری، ما دیگه کم کم میتونیم از حضور شما خداحافظی کنیم، اما قبلش میخوام بازم برای اون اگر موضوعی هست که جا مونده ما از شما نپرسیدیم راجع به همین مباحثی که امشب راجع بهش صحبت کردیم، یه جنبندی از کلیت صحبت‌های امشب داشته باشیم، ازتون سپاسگزاریم.
خواهش می‌کنم. ولی در این حیطه خود موسیقی و نمونه‌هایی که پخش شد کفایت ماجراست، یعنی تمامی این چیزهایی که ما گفتیم برای خود همین موسیقی بود، بهتره که همین نوع موسیقی ها رو بنشینیم گوش بکنیم و مهمترین چیز اینه که لذت ببریم از این موسیقی.
خیلی به نظر منم برای هر منطقه از ایران، من شاید خودم خیلی مشتاقم به موسیقی محلی، چون دوستانی دارم که موسیقی محلی جز علاقمندی هاشون نیست، یعنی جز موسیقی هایی نیست که دوست داشته باشن، ولی اهل موسیقی هستن، ولی موسیقی هایی که محلی باشه رو زیاد بهش علاقه ندارم. ولی من برعکس اتفاقا خیلی همین موسیقی های مقامی مون، همین موسیقی مثل نیمه خانی هایی که الان یکی شما مثلا پخش کردیم، یا هوره ها و و و خیلی چیزهای دیگه، خیلی بهش علاقه مندم. نمیدونم به قول شما یا باید با تنظیم های جدید به نسل جدید معرفی بشود، یا اینکه نسل جدید بره سراغ پژوهش، مثلا بیاد سراغ این موسیقی. امیدواریم که این جذابیت ایجاد شه و حال این جشنواره ها هم که برگزار میشه میتونه خیلی کمک کننده باشه. بسیار خوب دکتر احمد صدری عزیز، ممنون از اینکه وقتتون امشب به ما دادید، کلی از شما چیز یاد گرفتیم. امیدواریم که یک شب به صورت حضوری در چراغ موسیقی رادیو تهران در استودیو شما رو داشته باشیم و بازم گپ بزنیم و کلی کیف کنیم.
متشکرم. مرسی عزیز. من هم عرض شب بخیر دارم خدمت شنوندگان محترمتون. ممنونم که اگر حرفای من رو امیدوارم خستتون نکرده باشه و شب همگی بخیر باشه
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر احمد صدری، با شما خداحافظی میکنیم و از همه شنوندگان عزیز و مردم عزیزمونم که صدای ما رو میشنوند باید خداحافظی کنیم. سمفونی الله مدد رو به عنوان موسیقی پایانی چراغ امشب تقدیم شنونده ها میکنیم. دکتر صدری خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
مردم
خدا
عزیز، خداحافظ.
به نام خدا. با عرض سلام به شما هم میهنان عزیز، شنوندگان